ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 9 آبان 1401 شمسی برابر با 31 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، امروز تحصن‌ها و تجمعات مختلفی در تعدادی از دانشگاه‌ها برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد تهران جنوب برپا شده است. همزمان تجمع‌های اعتراضی در حمایت از اعتراض‌های اخیر در تعدادی از دانشگاه‌ها شکل گرفت. از جمله در دانشگاه تهران جنوب دانشجویان شعار دادند:
ما اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10
از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف صحنه برپایی تجمعاتی بودند که در مواردی با دخالت ماموران بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام احتمالی اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را غیرقانونی دانست. پیشتر آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان گفت که آن کشور و اتحادیه اروپا در حال بررسی معرفی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در جلسه مطبوعاتی هفتگیش سپاه پاسداران را نهاد نظامی رسمی کشور معرفی کرد و به آلمان و سایر کشورهایی که به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اند هشدار داد که به گفته او به نتیجه اقدامات غیر سازنده خود توجه کنند. این هشدار جمهوری اسلامی در حالی داده می‌شود که دولت آمریکا از سال 1398 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در ادامه حمایت خود از اعتراضات مردم ایران روز یک شنبه خطاب به حکومت نوشت: آنچه در شاه چراغ اتفاق افتاد یک جنایت بود. اگر داخلی بود قاتلید، اگر خارجی بود نالایقید. پایان نقل قول. وی در پیام تازه خود که در اینستاگرام و توییتر منتشر کرد، تأمین امنیت جانی مردم را بدون منت و بدیهی ترین وظیفه هر دولتی خواند و خطاب به مسئولان حکومت نوشت: تاوان خون آنها که مردمند همراه تمام جنایت‌های دیگر هیزم بیشتری بر آتش جان شما خواهد شد. پایان نقل قول. در حمله‌ای که توسط یک فرد مسلح در شامگاه 4 آبان به حرم شاه چراغ انجام شد، به گزارش صدا و سیما 15 تن کشته و 19 نفر زخمی شدند. گزارش حاکی‌ست گروه داعش همان شب در شبکه خود به نام اعماق و بعد روز پنجشنبه در نشریهش به نام النبا مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید نیروی انتظامی درگیر شرایط کشور است و برای گشت ارشاد فعلا نیرو ندارد. و امروز در گفتگو با وبسایت رویداد 24 جمع شدن گشت مذکور را تکذیب کرد، اما در این حال گفت نیروی انتظامی با مشکلات زیادی روبروست که یکی از آنها کمبود نیروی انسانی و یکی دیگر از آنها کمبود نیروی متخصص است. پایان نقل قول. عملکرد گشت ارشاد ناجا همواره مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه بوده و اعتراضات اخیر در ایران به دنبال جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت آغاز شد. بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان شناخته شده با ارسال پیامی خواست از تصاویر او در تبلیغات نمایشی که قرار است بر مبنای یکی از نمایشنامه‌های وی به روی صحنه برود استفاده نشود. بر اساس گزارش‌های منتشره در رسانه‌های داخلی قرار است نمایشنامه پرده‌خانه نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی گلاب آدینه در روزهای آینده در تهران اجرا شود. بهرام بیضایی در پیام خود که روز یک شنبه به رادیو فردا رسید نوشت: از نامم فقط و فقط جز به عنوان نویسنده نمایشنامه نامی نبرید که به نفع مردم کشان تمام شود. پایان نقل قول. بر اساس برآورد سازمان حقوق بشر ایران تا ششم آبان ماموران جمهوری اسلامی دست کم 253 نفر از جمله 34 کودک را در جریان سرکوب اعتراضات سراسری که 26 شهریور آغاز شده کشتند.
سپاسگزارم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرها. اما شما میتونید همیشه برای دیدن و شنیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم مراجعه کنید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. امروز دوشنبه است و 46 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران می‌گذره. دانشجویان در دانشگاه‌ها با وجود تهدیدها و سرکوب‌های حکومت همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدن، اما در پی منع یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، هم کلاسی‌های این دانشجویی که نمیتونستن وارد یا نمیتونن وارد دانشگاه بشن در تعدادی از دانشگاه‌ها با در دست داشتن دست نوشته و پلاکارد که نوشته بود دانشجو تعلیق کنید دانشگاه تعطیل می‌کنیم، این دانشجویان رو از بامداد دوشنبه تحسن اعتراضای خودشون رو با این شعارها شروع کردن. اما در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز اعتراضات و تجمعات اعتراضی دانشجویان رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست تا بیشتر توضیح بده. بابک، از آخرین اخبار و اعتراضات دانشجویی چی برای ما داری؟
همونطور که در مقدمه اشاره کردین، امروز در واقع با شدت گرفتن ممانعت از ورود بسیاری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران، این موضوع تبدیل به جرقه اعتراضی تازه شده در دانشگاه‌های گوناگون و ابتدا در قالب تحسن و در همین دقایق و ساعت‌هایی که صحبت داریم می‌کنیم تبدیل به تجمعاتی شده مطابق روال معمولی که در دانشگاه‌های مختلف دیدیم. خبر مربوط به تحسن در دانشگاه‌های مختلف الان برای ما قطعی شده که روی داده دانشگاه شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران غرب، دانشکده‌های مختلف دانشگاه بهشتی که تبدیل به تجمع شده در همین دقایق و ساعت‌ها، دانشکده نقشه‌برداری دانشگاه خواجه نصیر، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، در دانشگاه‌های دیگر از جمله در دانشگاه صنعتی شاهرود همزمان با استقرار نیروهای حکومتی در اطراف محوطه دانشگاه مختلف. موضوع ممانعت از ورود دانشجویان در واقع اواخر وقت دیروز هم شدت بیشتری گرفت به دنبال ارسال پیامک‌های مختلف به تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف که در اونها گفته می‌شد که با تصمیم دانشگاه ورود اونها به محوطه دانشگاه ممنوع شده و اگر هم در خوابگاه ها اقامت دارن بعد خوابگاه ها رو تعلیق کنن. این موضوع برای یک ماه عنوان شده و گفته که به کمیته های انضباطی دانشگاه ها هم معرفی خواهند شد این دانشجویان. و همین در تحسن هایی که امروز در دانشگاه های مختلف شکل گرفته و تبدیل هم به تجمع شده مورد توجه همکلاسی ها و همراهان این دانشجویان بوده و خواستار لغو این دستورات شدن و گفتن که اگر این دستورات پایدار بمونه و ادامه پیدا بکنه کل دانشگاه رو تعطیل میکنن. صدایی که از اعتراض ها در دانشگاه آزاد سنندج رو میتونیم بشنویم که مربوط به امروزه.
سنندج دانشگاه آزاد
از دانشگاه مدنی آذربایجان هم تصاویری منتشر شده مبنی بر برگزاری تجمعات اعتراضی. اینها همه در حالی است که مطابق معمول روزهای گذشته هم گزارش‌های مختلف از استقرار نیروهای حکومتی و نیروهای مربوط به سرکوب اعتراض‌ها در اطراف دانشگاه‌های مختلف خبر می‌رسه، از جمله ویدیویی که متعددی منتشر شده در این دقایق و روایت یک دانشجو هست از استقرار نیروهای حکومتی اطراف دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در سوهانک تهران.
پشت کمین کردن، همیشه اینجا بودن، چین کانکس ها که می دیدنشون بچه ها. الان اونجا در واقع استتار کردن. دوشنبه 9 آبان دانشگاه تهران مرکز واحد سوهانه.
و تصاویر تازه منتشر شده هم که در ادامه در بخش‌های بعدی بیشتر درباره اونها خواهیم گفت، حاکی از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی بزرگی در دو دانشگاه شهید بهشتی و امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران هست. باید اشاره بکنم که شب گذشته هم اعتراض‌های مختلفی در برخی شهرهای ایران رخ داد، از جمله در کوهدشت، در پیرانشهر، در بندرعباس، در قهدریجان، که با در مواردی با خشونت نیروهای امنیتی و حکومتی همراه بود، از جمله گزارش‌ها از کشته شدن یک نوجوان در شهر پیرانشهر به نام کومار در افتاده در رسانه‌های مختلف منتشر شده که به دنبال تیراندازی ها و مقابله نیروهای حکومتی جان خودش رو از دست داده.
با توجه به اعتراضات که همچنان ادامه داره، مقامات هم به این تجمعات و شعارهایی که مردم برای دانشجویان میدن واکنش هایی داشتن. این واکنش ها چه بوده؟
آخرین موردش مربوط به اظهار نظر چند مقام قضایی جمهوری اسلامی است که امروز در جلسه شورای عالی قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیان شده. مقامات عالی رتبه قضایی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در این مدت البته اظهار نظرهای مختلفی داشته، آقای محسنی اژه‌ای امروز در صحبتش به طور مفصل به حمله به حرم شاه چراغ اشاره کرده و مطابق معمول گفته‌های مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی که به نوعی میخوان اون حمله رو مرتبط بودن بدونن به اعتراض‌ها، در واقع از عملکرد شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران هم انتقاد کرده و حتی موضوع نادرستی رو هم بیان کرده که حمله شاه چراغ در این رسانه‌ها بازتابی نداشته، در حالی که همینجا دست کم ما در رادیو فردا به تناوب درباره اون حمله صحبت کردیم و همین الان هم که داریم صحبت می‌کنیم. در بخش دیگری از صحبت‌ها غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته که انتظار و توقع مردم به گفته او اینه که عوامل و مسببین قضایای اخیر شناسایی، دستگیر و مجازات بشن. یک هزار نظر جالب توجه دیگر هم داشته آقای محسنی اژه‌ای و گفته یک سری از افراد به هر دلیلی ناراضی هستند و حتی ممکن است معترض نیز باشند، اما این افراد به هیچ وجه نمیخواهند با نظام مقابله کنند. در واقع تفسیر و نگاه آقای محسنی اژه‌ای است. مدارک و شواهدی هم در این زمینه البته مطابق معمول ارائه نداده. در بخش دیگری از جلسه امروز شورای عالی قضایی پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به فیلمی که البته چندین فیلم بوده در این مدت منتشر شده درباره این که دیده میشه در اونها نیروهای امنیتی و نیروهای ویژه یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اقدام به تخریب و شکستن موتورسیکلت‌های پارک شده مردم میکنند، این مقام قضایی گفته که پس از بررسی این فیلم ها مشخص شده که محتواشون به گفته او کذب بوده و صحنه سازی صورت گرفته. اینم از نظر جالب توجه دیگری هست. یک صحبت دیگه هم القاسی رئیس کل دادگستری استان تهران داشته در این نشست که گفته که تاکنون قریب به 1000 فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با اون چیزی که او آشوبگران اختشاشگران خونده صادر شده. نشون میده که مقام های قضایی جمهوری اسلامی مطابق خبرهای به خصوص روزهای اخیر درباره تشکیل پرونده و اتهام دادن اتهام‌های سنگین به تعدادی از معترضان روزهای اخیر همچنان در حال فعالیت هستند و گفته که برای تعدادی از افرادی که پرونده‌ها و اتهام‌های سنگینی داشتن رسیدگی‌ها در حال انجام هست و دادگاهشون هم در روزهای هفته‌های جاری به گفته او به صورت علنی برگزار خواهد شد. حالا باید منتظر باشیم و خبرهای دیگری که از قوه قضاییه در این زمینه میرسه رو بدونیم و ببینیم که روند اتهام ذهنی ها و داد برگزاری دادگاه ها و احیانا اجرای احکام چگونه هست که تا همین جا هم با اعتراض ها و برخی واکنش ها به خصوص از جانب خانواده تعدادی از افرادی که گفته شده در این دادگاه ها حضور داشتن روبرو شده.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود و از آخرین تجمعات دانشجویی برای ما گفت. اما یک روز پس از تهدید فرمانده سپاه پاسداران به برخورد با معترضان روز یکشنبه، باز هم دانشگاه‌های کشور صحنه خشونت ورزی شدید نیروهای امنیتی و لباس شخصی با دانشجویان بود. همکارم الهه روانشاد در این مورد با مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال پیشین جنبش دانشجویی ساکن آمریکا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
هجمه و حمله‌ای که به دانشگاه‌ها شده که شاید حتی حالا باید ابعادش مشخص بشه، هنوز کامل روشن نیست، ولی شاید حتی بشه اون رو بزرگترین فاجعه در تاریخ دانشگاه در ایران دونست. این که در یک روز به تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور در نقاط مختلف، شهرهای مختلف این شکل حمله بشه، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی بریزن، دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، حتی با گلوله‌های ساچمه‌ای حمله بکنن، خیلی‌ها رو بروبایند و ببرن زندانی بکنن. و نه تنها فقط دانشگاه، بلکه خوابگاه‌ها، یعنی واقعا این دومی که دیگه اصلا قابل درک نیست که چقدر اصول اولیه انسانی در واقع در این حکومت زیر پا گذاشته میشه. اون چیزی که مشخص هست این که به هر حال جمهوری اسلامی حالا بعد از اون اتفاقی که در شاهچراغ افتاد و خب خیلی از تحلیلگران اون رو به نوعی یه فرصتی که انگار حکومت میخواد ازش استفاده کنه برای بالا بردن سطح خشونت، بالا بردن سطح سرکوب و خاموش کردن این خیزش سراسری میبینن، مشخص بود که این هفته زمانی خواهد بود که تمام نیروهای سرکوب رو با شدت عمل بیشتری به صحنه خواهند آورد. وقتی دیدن که نه این اتفاق افتاده، یعنی دانشجو همچنان اومدن و دست به اعتراض زدن، در دلم آفرین گفتم به این نسلی که سرکوب ها صدای اینها رو نمیتونه به راحتی خاموش بکنه و نیاز هست واقعا جامعه هم از این دانشجوها حمایت بکنه. ببین چون انقدر ابعاد گسترده که میشه، اولین بار در همین وقایع اخیر وقتی به شریف حمله شد، خب خبرش خیلی انعکاس پیدا کرد، مردم به سمت دانشگاه شریف حرکت کردن و این تونست شاید یه حدی از اون خشونتی که مد نظرش بود و اون کاری که میخواستن انجام بدن جلوگیری بکنه. من فکر میکنم مردم که دانشجو نیستن هم الان باید همچنان دانشگاه رو تنها نذارن، یعنی در هر شهری، هر جایی که از هر دانشگاهی که با حمله روبرو میشه، برای این حمایت مردمی هم نیاز هست. و فکر میکنم دانشگاه با این مقاومت که داره میکنه تا اینجا خیلی خوب تونسته ایستادگی کنه.
هرچند شما اشاره کوتاهی داشتید، اما اجازه بدید ازتون بپرسم که اتخاذ شیوه های بیش از پیش سختگیرانه از جانب وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها در برخورد با عموم دانشجویان در روزهای اخیر رو دیدیم، از جمله ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه ها، تهدید به تعلیق یا اخراج دانشجویان و یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه های دانشجویی. این نوع برخورد های حذفی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چه نتایجی رو میتونید شما برای این رویکرد متصور باشید؟ و به خاطر داشته باشیم که دانشجویان میگن به وسیله اشخاصی سرکوب میشن که تحت عنوان دانشجو به درون دانشگاه راه داده میشن و مسلحن.
این کاملا هماهنگ است. یعنی متاسفانه ما در گذشته خیلی وقتا در تاریخ هم رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها، اساتیدی رو داشتیم که واقعا به استقلال دانشگاه معتقد بودن و سر این قضیه نیستادن، حتی اگر لازم میشد استعفا میدادن، اجازه نمیدادن که به دانشجویانی که میتونن فرزندان اونا باشن هجمه ای وارد بشه، خشونتی اعمال بشه. اما متاسفانه من تو این وقایع اخیر اصلا ندیدم یک رئیس دانشگاه، یک استاد دانشگاهی که اینطوری در واقع بیاد کنار دانشجو باشه، اجازه ندین اتفاق بیاد. مسئولینی که همکاری میکنن با نیروهای سرکوب، اینا باید علنی بشه، حداقل باید این اسامی یه ثبت بشه، مردم بشناسن و بدونن که چه کسانی بودن که تو این روزها کمک کردن به این هجوم به دانشگاه و به این سرکوب بسیار گسترده. اینا باید اسامیشون در واقع باشه. امیدوارم یه روزی بشه اینها رو دادخواهی کرد.
به عنوان آخرین سوال، سازمان حقوق بشر ایران ضمن دادن گزارشی از سرکوب سیستماتیک در دانشگاه‌های ایران از تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان خواسته با حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به تج تجاوز گسترده مقامات جمهوری اسلامی به حریم دانشگاه‌ها واکنش نشون بدن و اون رو محکوم کنن. تا چه حد فکر می‌کنید مؤثر خواهد بود محکومیتی که اونها انجام بدن؟
حتما لازم هست. حالا به هر حال باید از تمام ابزارهایی که مجامع بین‌المللی، مجامع دانشگاهی دارن استفاده بکنن، این قضیه رو محکوم بکنن. فکر می‌کنم به هر حال باید علاوه بر محکوم کردن که حتما ضروری است، به راه حل‌هایی هم فکر کرد که چطور میتونن کمک‌های عملی بیشتری به دانشجویان بکنن و این دانشجوها در واقع نباید تنها بمونن تو این شرایط.
گفتگویی بود با مهدی عرب شاهی. اما در آلمان در حمایت از توماج صالحی، رپر معترض، شامگاه یک شنبه اعضای چند گروه سیاسی تظاهراتی در مرکز شهر کلن برگزار کردند. اقبال اقبالی، دایی این هنرمند، با ما صحبت کرده که با هم میشنویم.
توماج اعلام کرد که محل امنش لو رفته، شناسایی شده و بعد از اون ارتباط قطع شد. از کانالای ما شنیدیم که از مردم محل که تعداد زیادی در دستگیری توماج و یارانش شرکت داشتن. در کنار توماج صالحی عزیزان دیگری هم بودن که دو نفر از آنها، یکیشون قهرمان بوکس کشوریه، یکیشون قهرمان در رشته‌های رزمی که ایشون هم جزو دستگیر شده هستن و ما از سرنوشت هیچ کدوم از خبری نداریم و میدونیم که در دست این جلادان حکومت اسلامی هستن. انتظار ما از اینه که مردم، دوستان توماج و همه اونهایی که برای آزادی هستن، اینا به خیابون برن، این جنبش اقدام در خیابان را تقویت بکنن و در واقع برن پای انقلاب زن، زندگی، آزادی و در سایه تقویت چنین جنبشی میشه توماج عزیز ما و همه یارانش و همه عزیزانی که در زندان هستن آزاد بشن.
آقای اقبالی، پس از بازداشت توماج صالحی گفته می شد این رپر معترض به هنگام فرار از مرزهای غربی ایران دستگیر شده.
درست نیست، چون توماج اهل فرار نبود از ایران و توماج در چهارمحال بختیاری جا بود و در شاهنشهر سه روز پیش در رستوران شاهنشهر اونجا نهار خورد بدون ماسک، بدون هیچی و در تمام تظاهرات حضور داشت. اصلا این چیزی سند نداره و این چیزی که در رسانه‌های ایران نوشتن اینا اصلا سند نداره. توماج به اتفاق یارانش در محل امنی بودن که خودشون رو آماده می‌کردن برای شرکت در حرکت‌های بعدی که دستگیر شدن.
آقای اقبالی، شما به عنوان دایی توماج صالحی آیا خبر دارین که الان این هنرمند کجاست و یا در دست چه نیروهایی هست؟
حکومت اسلامی اینها همه، تفاوت کیفی بین این جریان ها نیستن، همشون جنایتکارن، همهشون در 44 سال نابودی ایران، کشتن فرزندان ما شرکت داشتن. هیچ تفاوت بین اونها نیست. میبینیم که امروز در خیابونا که جوونا وقتی میرن آخوندی رو میبینن عمامش رو میگیرن میندازن. این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد.
طی این چند ساعت اخیر آیا شما اطلاعات تازه تری هم درباره وضعیت کنونی توماج صالحی به دست آوردین؟
خانواده داره دنبال میکنه که ملاقات کنن ایشون رو. دوستان توماج را ما باشون تماس خواهیم گرفت و همونا که برای آزادی هستند، برای آزادی ایران، آزادی مردم هستند، پیشنهاد میکنیم ازشون که برن تو خیابون از طریق اعتراض، از طریق فشار زندانی ها را از زندان ها آزاد بکنن.
گفتگوی بود با دایی توماج صالحی. اما آمارها حاکی از اوجگیری شتاب فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم که با هم میشنویم.
بازار سرمایه در ایران دچار یک زیرساخت مسموم و خسارتباری برای سرمایه گذاران هست که این از 3 سال پیش آغاز شد، از همان زمانی که دولت روحانی تصمیم گرفت برای جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از برگشت دوباره تحریم ها بود، سرمایه مردم رو از اونها بگیره و برای هزینه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل سرمایه مردم رو به بازار بورس هدایت کرد. دست پنهان دولت تونسته بود بازار بورس رو با یک رونق کاذبی نشون بده به مردم و مردم پولهای خودشون رو در بازار بورس آوردن. علی خامنه از این حرکت حمایت کرده بود، تشویق کرده بود مردم رو و بعد از اینکه یک سرمایه بزرگی در بازار بورس تشکیل شد، دولت به وسیله شرکت‌هایی که با دولت همکاری می‌کردن و کارگزاری‌ها تونست صف‌های خرید و فروش رو مدیریت بکنه و به شکلی ریزش شدیدی در دروازه رو ما شاهد بودیم که همون پولی بود که از سوی دولت برداشت شد از این بازار و هنوز اثرات اون اتفاق در بازار بورس وجود داره. یعنی منظورم این هست که بازار بورس همچنان با بیماری‌های ناشی از اون اتفاق دست و پنجه نرم می‌کنه. اما طی روزها و هفته‌های گذشته به دو دلیل این خروج سرمایه از بازار که بیانگر بی‌اطمینانی و نارضایتی سهامداران هست شدت پیدا کرده. یکی به دلیل ناامیدی کامل از اینکه در آینده نزدیک مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، توافقی صورت بگیره، تحریم‌ها برداشته بشه و رونقی در اقتصاد شکل بگیره بوده، و علت دوم و خیلی مؤثرش در همین ریزشی که هفته گذشته هم شاهد بودیم موضوع اعتراضات سراسری مردم هست و اینکه به هر حال ریسک بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران به شدت افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی نه در اقتصاد ایران و بازار بورس کلا، در هر اقتصادی چنین شرایطی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد بشه، سهامداران و سرمایه‌داران سعی میکنن سرمایه خودشون رو از ریسک دور کنن و تا میتونن اون رو به شکل نقدی در بیارن که بتونن در بزنگاه‌ها تصمیمات درستی بگیرن و ارزش سرمایه‌شون حفظ بشه.
دولت ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته یک بسته حمایتی از بورس تهران ارائه کرده بود، اما نتونست که جلوی فرار سرمایه از این بازار رو بگیره. چرا دولت نمیتونه یا نتونسته بازار رو کنترل بکنه با توجه به اینکه روز شنبه تعدادی از خریداران سهام مقابل بازار بورس تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند؟
به هر حال کارنامه دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد کاملا مردود هست و این نه تنها به موضوع بازار بورس و سهام، بلکه به کلیه بازارها و کل اقتصاد ایران شامل همه این شرایط میشه. ولی در مورد بازار بورس هم الان مشکلی که وجود داره و دولت سعی میکنه با اخبار اون رو کنترل بکنه و نتیجه بخش هم همونطور که میبینیم نبوده، این هست که دولت نگران افزایش تورم، به شدت نگران هستن که در شرایط سیاسی کشور بازار ارز با افزایش شدید قیمت روبرو بشه. چون اساسا در ایران نرخ ارز در بازار یکی از نمایشگرهای مهم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هست و با توجه به اعتراضات اینها سعی دارن که قیمت ارز رو کنترل بکنن، ولی خب اقدامی که انجام میده صرفا تصویب یک سری بسته حمایتی هست که در این شرایط بحرانی نمیتونه در کوتاه مدت پاسخگو باشه و این برمیگرده به نگاه کلی اقتصادی دولت رئیسی که اساسا همه اقداماتشون در همه بازارها به همین شکل تبلیغاتی و شعاری بوده.
فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام در معیشت مردم و بالا رفتن قیمت‌ها چه تأثیری می‌گذاره؟ آیا این اتفاق باعث تورم هم میشه؟
ببینید، مثل اینکه سرمایه دار سرمایهش رو از یک بازاری خارج میکنه، تورم ایجاد نمیکنه. منتها عواملی که در پی اون اتفاق میفته، یعنی مسائلی که در پی اون به وجود میاد، بله، یکی از مسائل این هست که الان این سرمایه‌ای که خارج میشه به کجا میره. سرمایه‌ای که از بازار بورس خارج میشه در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه‌ای که خارج میشه معمولا یا از کشور خارج میشه یا به صورت نقدی در کشور نگهداری میشه یا در بازارهای مثل بازار ارز سرمایه گذاری میشه. همه این اتفاقات و احتمالاتی که برای سرنوشت این پول‌های خارج شده از بازار ارز اتفاق میفته میتونه بخشیش به افزایش نقدینگی در کشور دامن بزنه که یکی از عوامل مؤثر در تورم و افزایش تورمه. در نتیجه میتونیم بگیم که به صورت غیر مستقیم، بله، این اتفاقی که الان داره میفته، این جابجایی پول از بازار سرمایه و خروجش، میتونه به طور غیر مستقیم اگر درست این سرمایه ها و نقدینگی ها هدایت نشه به افزایش تورم دامن بزنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، که در مورد فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام صحبت کرد. اما مشتبه قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 11 میلیون لیتر سوخت در آبهای خلیج فارس به دست نیروهای دریایی سپاه پاسداران خبر داده. آقای قهرمانی روز دوشنبه به رسانه‌های ایران گفته که سوخت موجود در این نفتکش قاچاق بوده و کاپیتان و خدمه اون هم بازداشت شدن، اما این مقام قضایی از ملیت افراد بازداشت شده چیزی نگفته. و با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112-2113 با ما در تماس باشید.